دادگری در کوفه نبود تا حق این دیدار را فراهم سازد. عبیدالله نیز با شنیدن نام یونس ابن اکرمه نعره می کشید. کوفه دیگر شهر آمال نوال نبود. ابن زیاد به فرمان یزید ابن معاویه پایه های حکومتش را بر کوفه استوار می کرد و هر لحظه خبری ناگوار از حکومت او گوش به گوش می رسید.
شنیدم افراد ابن زیاد به خانه هانی یورش برده و هانی و مسلم را دست بسته به محبس دارالحکومه بردند. اکنون باید به همسران خود نهیب بزنید تا بر این ظلم خاموش نماند.
اگر همسری داشتم هرگز او را به خانه راه نمی دادم، مگر به یاری مسلم ابن عقیل و هانی ابن عربه بشتابد.
افراد و مردان قبیله هانی که نمردند تا مردان ما به یاری هانی ابن عربه بشتابند.
اگر زنان قبیله هانی همانند تو باشند با مرده تفاوتی نمی کنند. افسوس که پدرم از دو چشم نابیناست. یقین دارم اگر کورسویی می دید نمی توانست در برابر این همه ظلم ساکت بنشیند. شکر خدا که کور است از دیدن این همه فریب و نیرنگ مردمان.
پدرت کور است، گنگلال که نیست. عبدالله ابن عفیف را نمی شناسی؟ به راستگویی و شهامت زبانزد کوفیان است.
آری، حق با توست، اما ما به یاد داریم که شوی تو از دوستان معاویه و دشمنان علی بود. برای ما خطاب نخوان نوال، اول خودت به پیمانت استوار باش، بعد دیگران نیشتر بزن.
اگر اجازه دهید من این افریته را از این خانه بیرون کنم.
نه، به یاد ندارم مهمان از خانه رانده باشم. حرف او راست است، کلام حق جوابی ندارد، هرچند از حلاهل تلختر باشد.
سلام بر عبیدالله مرد بزرگ کوفه.
علیک السلام. ولی کوفه بار از بزرگانیست که من کوچکتر از همه آنهایم.
تو اکنون یکی از بزرگترین ثروتمندان عرب هستی عبیدالله.
اگر بزرگی به مال و منال است.
اگر نبود تو شب و روز به دوبارش نمیدویدی. بیا و رفاقت کن، از پت رو بفروش.
من اسبای زیادی به تو فروختم رفیق.
ولی مرکب تو چیز دیگریست. برای ابتیا اون 100 سکه میدم.
نه، این یکی را نمیفروشم.
200 سکه پول کمی نیست برای یک اسب.
میدانم وسوسه انگیز است. تو هم آدم خوش حسابی هستی. ولی نمیدانم چرا این اسب را اگر بگویی 1000 سکه میخرم انگیزه ای در من ایجاد نمی کند آن را بفروشم. مثل این است که بگویی 1000 سکه میدم تا جانت را بگیرم.
جانت به این اسب بسته است؟ پس اکنون من حکم ملک الموت هستم.
آری، پس زودتر برو، چون حالا وقت ستاندن جان عبیدالله نیست.
باشد، ولی من قطع میدانم که این اسب برای تو هیچ خیلی ندارد.
شک و یقینت را برای خودت نگه دار، پیشگویی هم نکن. نصیر، دختر نازنینم. اول چرا میخوای همه چیز را خراب کنی؟ نمیبینی مجنونی به نام ابن زیاد والی کوفه میباشد؟ نکند گمان میکنی هنوز علی ابن ابی طالب زنده است؟
کاش زنده بود. او را به ضرب شمشیر در محراب همین شهر به شهادت رساندن. حسن را نیز به زهر مسموم کردن. ما چه کردیم؟ سکوت. تا تو به کارهایت رونق بخشی. حال حسین ابن علی در راه کوفه است. میخوایی چه کنیم؟ دوباره لب به دندان بگیریم تا بشود آنچه نباید بشود؟ ظلم و ستم بیداد میکند. عدل و داد را در کف کوچه های کوفه به ضرب تیر و سنان به خون میغلطانند. اما تو آرام میگذری، از پرورش میدهی و به گزاف متمولان کوفه و شام و بغداد میفروشی.
تو چه میکنی؟ کار من نه خلاف شرع است نه خلاف عرف. پرورش اسب در دین رسول خدا حرام است. اما تو چه میکنی که من نمیدانم؟
من چه میکنم؟ تو به اسبهایت برس، آنان را پرورش ده. من نیز به زنان کوفه میآموزم درس حب علی را به همسرانشان یاد دهند تا حسین بیاور نماند، تا ظلم و ستم پایدار نباشد. حال تو بگو، اینان جرم است به آیین محمد یا حکم؟ تو بگو که مرا مؤاخذه میکنی.
همه اینهایی که میگویی حکم است در اسلام، اما میان اسلام علی و حسین با یزید ابن معاویه فرق است از خاک تا افلاک. و از قضا حالا یزید ولی امر مسلمین است، اطاعتش بر همه واجب. میفهمی نوال؟
من فقط این را میفهمم، اسلام اسلام است و حکم آن تغییر ناپذیر.
افسوس میخورم تو هیچ چیز نمیدانی، نه از دین خدا نه از سیاست مردان خدا.
مردان خدا؟ از کی پسر مرجان و یزید مردان خدا شدند؟
این چه حرفیست میزنی؟ یعنی یزید مسلمان نیست؟
حالا که همه بلاد مسلمین از او تبعیت میکنند.
بس کن عبیدالله، بس کن. بیشتر بگویی مرا افسوس میدهی چرا سالها قبل توبت را در مسجد کوفه نسوح قلم داد کردم. تو اگر مرا داری مدیون علی هستی، نیستی؟
چرا هستم؟ من میدانم یزید کیست، معاویه چه کرده، حسین ابن علی کیست، همه را میدانم. فقط میخواهم تو هم بدانی که من پریشانم از این که تو میکنی. اگر جاسوسی به این خانه بیاید میدانی کار ما تمام است؟ من هر چه ساختم برای تو و فرزندانم است. رویاهایم را خراب نکن.
رویاهایت را در کاسه سرت برای خودت نگهدار.
نوال،
حداقل به من نگو، این گونه راحت ترم.
عمه،
پسر جابر است، شما بروید.
سلام زید.
سلام.
سلام عمه جان.
جانم عمه جان.
پدرم مرا فرستاده، زود به خانه ما بیایید، با شما کار مهم می‌دارم.
باش عمه جان، تو برو، من الان میایم. برو عمه.
سلام.
جابر فرستاده بود دنبالم.
آری، برای دیدن یونس آماده رفتم به هله شده است.
یونس
آمدی نبا؟ دیر کردی خواهرم، داشتم میرفتم.
چرا نگفتی به دیدن یونس میروی؟ میخواستم تحفه‌ای برایش آماده کنم. سال هاست مرا مدام وعده دیدار میدهی.
عهدم با تو ناگسستنی است خواهر، اما اکرمه باید به این دیدار رضایت دهد. نگران نباش، یونس حالش خوب است.
جابر، من مادرم، طاقت دوری فرزندم را این همه سال ندارم. به خدا بی‌انصافی. به اکرمه بگو چه کنم تا اجازه دهد فرزندم را ببینم.
او گفتم، اما خود میدانی که اکرمه لجوج و یک دنده است. باشد، سلام تو را به او میرسانم. شاید که دیدار به زودی میسر شود.
اکرمه!
اکرمه در پی انتقام نیست، او میخواهد تو را متنبه کند.
اکرمه از روباهی فریبکارتر است. تا به حال آدمی مانند او ندیدم. به یونسم سلام مادر را برسان. این تحفه را به او بده، بگو مادر همیشه مشتاق و بیتاب دیدار توست.
باشد، چنین کنم.
شنیده بودیم ملوک عجم را که در هفته دوبار به مظالم نشینند و داد از بیدادگر بستانند و انصاف دهند. اما در کوفه چنین نبود. پس از مولا علی دیگر کوفیان درمانده و حاجتمند بودند. چون معاویه در خاک مسکن گرفت، پسرش یزید بر تخت نشست. یزید نیز عمرای بلاد را تحولی نمود. ابن زیاد را از بصره به کوفه خواند، تنها به جهت مقابله با حسین ابن علی. یزید به وصیت پدر عمل ننمود، چرا که به او گفته بود: ای یزید، اگر حسین نبود رشد کار خود می دیدم، زنهار که با حسین جز به طریق مجاملت و مدارا در نیا و گرد منازعت و مقاتله او نگرد و تا وی قصد تو نکرده تو نیز قصد وی نکن. اما افسوس که ابن زیاد به اشارت یزید پا از گلیم خود به زیادت دراز کرده و همه کسان و بزرگان کوفه را جمع نموده و هر که به مخالفت برخاست را به خانه خاموشان و جمع کفن پوشان فرستاد و همه را از دم تیر گذارد.
سر زیاد، به درستی نمیدانم از من چه میخوایی.
خواستم را گفتم، منتظر پاسخ شما هستم.
پاسخم روشن است، نمیتوانم. تو خود امیر کوفه ای، چرا حکم نمی کنی؟
این در تخصص توست، نه من. تو قاضی القضاتی، تو مرد منصوب عمر ابن خطاب و عثمان ابن عفانی هستی. تو حتی در زمان علی هم حکم کرده ای.
آری، بی اذن علی نه، او خود نمونه عدالت بود. من چگونه به دروغ شهادت بدهم زمانی که می دانم هانی در منزل تو نیست، بلکه وی تا مرگ فاصله ای ندارد. شهادت دروغ هرگز تصورش را نمی کردم. این برخلاف دستور دین است.
آیا بیعت نکردن با خلیفه خلاف دین نیست؟ آیا پنهان کردن مسلم ابن عقیل در خانهش خلاف دین نیست؟ سوء قصد به جان منصوب خلیفه خلاف دین نیست؟
شهادت به ناحق از من مخواه امیر.
تو پیش از این هم حکم به ناحق کرده ای؟ نکرده ای؟
به یاد ندارم حکمی به ناحق در واقع صادر کرده باشم. اگر هم ندانسته چنین کرده باشم، این یکی فرق می کند.
از قضا هیچ توفیری نمی کند. حکم خدا بر همگان واحد است. همدستی با سفیر حسین در این ایام ناحق است.
به وحدانیتش قسم که کتمان حقیقت به همان سادگی که از دهان تو خارج می شود نیست.
خب بگو ببینم بهای این که به سادگی از دهان تو خارج شود چقدر است؟
به خدا پناه می برم. مرا عفو کن امیر که از آتش دوزخ سخت می هراسم و این باطل از من مخواه.
باطل را تو می گویی که از حکم خلیفه تمرد می کنی، یا حکم می کنی یا سر از تنت جدا می سازم.
سر من به چه کار تو می آید جز این که بار گناهانت را سنگین تر می کند؟ مهم این است که تو به خواستت برسی. این گونه هرگز به آن نخواهی رسید جز این که مرا از این مهلکه و وسوسه رهایم می کنی.
این مزاحی بیش نبود. من و تو دیر زمانی است که یکدیگر را می شناسیم. من به درایت و ذکاوت تو ایمان دارم، پس نیازی به نصیحت و تهدید نیست. میدانم به حرفهایم خوب گوش داده و خوب تعمق میکنی.
میتوانم بروم؟
کجا؟ تو دوست ما هستی، امین مردم کوفه. حساب تو با دیگران جداست. من از تو میخواهم قدری همینجا با خودت خلوت کنی و به حرفهای من فکر کنی.
این جواهرات همه آن چیزی است که از این زندگی نکبتبار برای من مانده است. آنها رو برای چه می‌خواهی؟
قرض می‌گیرم و قول می‌دهم که چند برابر آن را بازگردانم.
باعث خجالت است که حاکم بصره و کوفه صندوقچه جواهرات همسرش را به حراج می‌گذارد. چرا از خزانه کوفه نمی‌بخشی؟
خزانه کوفه را پیش از این بخشیدم. مجبور بودم مردم را برای جنگ با حسین ابن علی وسوسه کنم.
حالا میخوایی چه کسی را وسوسه کنی؟
شورای قاضی. او تنها کسی است که میتواند ما را از مهلکه قوم مزهج برهاند. آنها برای رهایی هانی دارالحکومه را محاصره کردند.
سال هاست که می دانم با مرد دائم الخمری زندگی می کنم که همیشه در مستی یا مایه مزاح و خنده دیگران را فراهم می کند یا بذر نفرت و ترس را در وجود من و مردمان می کارد. اما دیگر نمی دانستم مجنون و دیوانه هم هست.
از قضا فکرم بسیار خوب کار می کند. اما تو هیچ وقت نخواستی بفهمی که همسرت یگان مرد سیاس عرب است. اگر شریح قاضی شهادت دهد که هانی میهمان من است، مردم به خانه های خودشان باز میگردند و ما فرصت این را میابیم تا از راه مناسبی حسین ابن علی را به بیعت وادار کنیم.
و اگر حسین ابن علی بیعت نکرد؟
خونش بر همگان مباح است.
همگان به طمع سکه های خزانه کوفه این کار را می کنند. تو به چه انگیزه ای تشنه به خون حسین شده ای؟ خیال می کنی یزید به تو چه می دهد؟ می گذارد بر مسند خلیفگی مسلمین تکیه زنی؟ چون این چیزی ممکن نیست.
اگر نافرمانی کنم هرچرا به دست آوردم از دست خواهم داد. تو هم نگران جواهراتت نباش. پس از فتنه چندین برابر آن را از خزانه به گنجینت باز میگردانم.
خزانه؟ کدام خزانه؟ خزانه که خاکش را هم رفته ای؟
تحمل داشته باش.
به بهانه خراش تمام اموال این مردم ابله را گرفته و به کیسه های خودمان میریزیم.
این دیوانگی کنار بگذار و دست از خون حسین ابن علی بشوی که تاوان این خون تا قیام قیامت دامان من را رها نخواهد کرد.
موعظت تمام شد؟ میدانم چه میگویی اما نمیفهمم. پس سعی نکن منصرفم کنی، به آینده بیندیش و مرد زندگیت را همراهی کن.
مرد این کار هر روزه من است که به آینده بیندیشم و از آن می‌هراسم، از عاقبت من. این تویی که حال را می‌نگری ملعون.
این چیست؟ می‌خواهم این را به رسم امانت به تو بسپارم. نمی‌خواهی بدانی چه چیزی را به تو می‌سپارم؟
صندوق دربسته ای را به من داده ای؟ هر زمان که بخواهی به تو باز می‌گردانم، بیان که درش را باز کرده باشم.
نه، باید در آن را باز کنی و ببینی چه جواهرات گرانبهایی داخل آن است. ولی من فقط یک صندوق به تو امانت می‌دهم و گواهی می‌دهم که داخل آن چیزی نیست، هیچ چیز. و تو فقط بر بام دارالمهاره رفته فریاد میزنی هانی ابن عروه را دیده ای که زنده صحیح و سلامت میهمان عزیز من بوده است. همین. و با این سرمایه تا آخر عمرت نیازی به مال دنیا نخواهی داشت. شریح قاضی. با بزرگان قبائل مجلسی مهم دارم و دلم میخواهد در این فاصله تو با آن زبان شیرینت مزهچیان را به خانه هایشان بازگردانی.
ناسلامتی تو پسر یکی از بزرگان قومی، همه برای نجات هانی رفتن، تو در گوشه از خانه با شمشیر و سنان نشستی. نکنه قصد جان ما را داری؟
نمیدانی ابن زیاد چه گرگ خونخواری است. نکنه آرزو داری بیوه شوی؟
میگویم میان افراد مزهج برو و خودی نشان بده. تو که استاد این کاری، سفرین که یادت نرفته.
افرین در تو افریته.
به جارچیان بگویید جار بزنند که مسلم ابن عقیل از بالای قلعه دارالحکومه به زمین گرم خواهد خورد. همه باید بدانند مقابله با فرمان امیرالمؤمنین یزید ابن معاویه و حاکم او چه عواقبی در بر خواهد داشت.
امیر به سلامت. خیال آسوده دارید. لحظه پیش با گواهی شریح قاضی مزهجیان به خانه های خود بازگشتند.
همین است. مردم کوفه باید بدانند ما با هر کسی که خلاف رأی امیرمان حکمی صادر کند به اشد مجازات برخورد میکنیم. مردم کوفه باید بهراسند. ترس بهترین وسیله برای بستن دهان خلق است. ترس بهترین راه حکومت است. کسی مخالفتی دارد؟ شما با کشته شدن ابن عقیل و هانی مخالفتی دارید؟ ندارید؟ چرا؟ مگر این دو تن محبوب دل مؤمنین و بزرگان کوفه نبودند؟ هانی از نزدیکان تو بود. نبود؟ مسلم را برحق میدانی یا نه؟ میبینی؟ چه نیکوست؟ چرا لال شده ای؟ احسنت، احسنت بر تو ابن زیاد، احسنت بر این سیاست و درایتت. دست مریضات میبینید، میبینید که زور و شمشیر چگونه معجزه میکند؟ همگی در دل مخالف گفته هایم و شاید خودم باشید، اما هیچ کدامتان قدرت و شجاعت بازگو کردن حرفهای دلتان را ندارید. من چنان بر دهان کوفیان میکوبم که دهانی به اعتراض باز نشود و چنان زبان کوفیان را میبرم که کلامی در مخالفت شنیده نشود. رسم ما و خلیفه ما این است: ما میگوییم و شما تایید میکنید، همین. و هر کسی با ما و ولی امر مسلمین یزید ابن معاویه بیعت نکند، در حکم معاند، مفسد و محارب است. مرگش حق و خونش مباح است. این حکم اسلام و رأی خلیفه است. اکنون بروید و صبح برای اعدام شورشیان آماده باشید. بزرگان کوفه، به جد بدانید فردا هر غایبی در حکم معاند و مخالف ماست.
باورم نمی شود که ابن زیاد به گفته خود عمل کند، ابن عقیل را بکشد.
ابن زیاد گرگی در لباس آدمی است. او به هیچ چیز جز رضایت یزید نمی اندیشد. مسلم و هانی که سهل است، اگر تمام بنی هاشم فرمان قتلشان صادر شود او نیز چنین می کند.
مباحثه بی سرانجامی است. در کار مردان و حکومت نباید دخالت و کنکاش کرد. یعنی چیزی عاید ما نمی شود.
نمیدانی عبیدالله، نبودی که ببینی ابن زیاد مانند شیر میخورد و ما جرأت گفتن کلامی را نداشتیم.
او همانند حمار ار میزده است. شیر عرب تنها اسدالله بود که به دست کفتاری شهید شد.
میبینم که همسرت تنها زنان ما را گمراه نکردی، بلکه به روی مردش هم اثر گذاشتی.
گفته های نوال ارتباطی به من نداره.
میدانی اگر ابن زیاد بداند نزد وی نرفته ای و در موقع اجرای حکم اعدام مسلم مشارکت نکرده ای، با تو چه خواهد کرد؟
او برای من ضرری نخواهد داشت. از دوستی من با مالک ابن مسمع و نفوذ او در بنی امیه با خبر است. خطر نمی کند. وقت صلات ظهر است دوستان، وضو بگیریم نماز بخونیم.
ما پشت سر شما نماز میخوانیم.
چرا من؟ شما از من بزرگترید و احترامتان هم واجب.
تو در دربار دوستی داری، پس به یزید نزدیکتری.
هر که به خلیفه مسلمین نزدیکتر باشد به خدا نزدیک است.
استغفرالله. برخیزید.
سپس عبیدالله بر سر نوال فریاد برآورد که آبروی او را نزد مردمان برده است و نوال با دیدگانی اشکبار به اتاق آمد و از اینکه همسری چون عبیدالله را برگزیده ابراز ندامت و سر بر شانه زمین گریستن گرفت.
این مرا خیلی خوشحال میکند،
اینکه ببینم نوال با عبیدالله بر سر جنگ. نفسم تازه میشه. عمر دوباره پیدا میکنم. اینو برای نوال گرفته بودم، ولی میبینم که برا زنده ای توه. برا خواهد لباس درست کن.
کار من با نوال و عبیدالله تمام نشده. میخواهم آنها را درسی دهم که برایشان تا آخر عمر سرمشق گردد تا بدانند با ولی نعمت خود باید رسم ادب و آداب نگه دارند. کم کم هرچه او و سمین میریسند در خفا رشته میکنم و به زنان میگویم آنها منافقند. جار میزنم که نوال خود طرفداری حسین را میکند و همسرش آب به آسیاب دشمن حسین میریزد تا هر کدام فاتح میدان شدند آنها در امان باشند. جماعت عظیم خانه آنها حال به تعداد انگشتان یک دست تنزل پیدا کرده. امشب پیش از غروب در خانه نوال علی‌رغم میل عبیدالله جمعی از نزدیکان می آیند تا موافقان حسین ابن علی را به خود جذب و برای مبارزه با ابن زیاد آماده کنند.
شب جدایی عبیدالله از نوال یا مرگ اون شب بخت توه.
مرگ کدام یک؟ نوالی و عبیدالله؟
کور بشه چشمی که مرگ نوال رو ببینه. من زنده باشم و نوال مرده، گم شو بیرون.
خدا کسانی را که در جامعه دین چنین جفایی به او و خاندان رسولش می کنند نبخشد.
زمان گریستن نیست نوا، وقت جنگ و فریاد با بیداد بنی امیه.
چه می توان کرد وقتی مردی و مردانگی و غیرت مرده است؟ وقتی بزرگان کوفه به تماشای کشتن سفیر امام می نشینند و
لب از لب نمی کشاید؟ توطئه‌شون در راه است. پدرم می گفت حسین ابن علی اهل سازش و بیعت با این مرد که بوزین باز نیست. شنیدم پیکی به سوی امام روانه شده تا او را از آمدن به کوفه باز دارد. چرا؟ امام در اینجا یاران بسیار دارد. اهالی کوفه 12,000 نامه به سوی او گسیل کردند.
آری، 12,000 دست نوشته برای حسین رفته است، اما 7 نفر هم به یاری مسلم نشتافت. کوفه شهر مردگان خواب زده است، همه کی گنگ و کرند. پس کجایند کسانی که به امام خود نامه نوشتند؟
حسین ابن علی را با مسلم ابن عقیل یکی نکنید. اگر او پایش به اینجا برسد ابن زیاد از ترس به بصره خواهد گریخت.
آری، حق با سلیمه است. او پیشوای ماست، با ابن عقیل یکی نیست.
مگر پدرش علی در کوفه تنها ماند؟
مگر نماند؟
آمدنم به کوفه برای محبت است مالک. از شام چه خبر؟ از پسر معاویه بگو.
گفتنی بسیار است برادر. یزید برخلاف امیر معاویه که بسیار بسیار با درایت و سیاست بود، فردی نالایق و بیکفایت است. لب از ام الخبائث بر نمی دارد و در هیچ زمانی نیست که در حالت مستی نباشد. خب با چنین مجنونی که بوزینه اش را از همسر و مادرش گرامی تر می شمارد نمی توان کرد. لذا من هم عطای موندن را به لقایش بخشیدم و کوچ کرده به مقصد فارس می روم.
پس بگو چرا ابن زیاد این چنین یک تازی می کند؟
مراقب باش عبیدالله، او نیز در خونخواری و مستی و دیوانگی کم از ارباب خود ندارد.
پشتوانه ما تو بودی مالک، که حالا خودت ماموری فراری هستی.
قصه برا نخور. یزید ابلهتر از آن است که قدر مرا بداند. او که بودنم را گرامی نداشت، به نبودنم هم وقعی نمی نهد. حال تو بگو، از فرزندانت، همسرت چگونه؟
خوب.
این خوبی که تو گفتی از هزار بتم بتر. بگو ببینم، هنوز جابر و اکرمه برای تان مزاحمت دارند؟
آنها که هستند، ولی نه زیاد آفتابی نمی شوند. مشکل من خود نوال است که بسیار از من دور است. مدام دچار کابوس می شود، از خواب می پرد، بر ولی امیه لر می فرستد، درست مثل 10 سال پیش.
این هایی را که گفتی می دانستم.
می دانستی؟
آره، بگذار بقیه اوضاع زندگیت را من برایت بازگو کنم. همسرت نوال در خانه‌ات برای زنان وعظ و خطابه می خواند که آنها شوهرانشان را بر علیه خلیفه بشورانند، و گویا این اجازه را تو به او داده ای.
تو اینها را از کجا می دانی؟
دیروز جاسوسی که در بارگاه خلیفه معاویه می شناختم این اخبار را به من داد.
خاک بر سر من، وقتی این اخبار به تو رسیده حتما ابن زیاد و یزید هم می دانند.
هنوز هیچ کدام نمی دانند و نخواهند دانست.
چگونه؟
جاسوس را با چند سکه تدنی کردن که فعلا از انتشار این خبر دست بدارد. امشب را خواهم دید. باید 100 سکه طلا برای لاپوشی این اخبار به او بدهیم.
100 سکه؟ عجب اشتهایی دارد این جاسوس. من اخبار بسیار مهمتر از این را وقتی در شام بودیم برای معاویه میخریدم 20 سکه.
عبیدالله، این خبر بسته به جان خودت دارد. اگر من نمیرسیدم و او را نمیشناختم شاید الان در زندان بودی.
ولی من اینقدر سکه ندارم که بدهم.
آن جاسوس را میشناسم، کمتر نمیپذیرد. یک کلام است، اگر سکه به کفایت نداری اسبت ملحقه را به من بده، تان را بفروشم و مزد این خدمت را به او بپردازم.
نه، آن اسب را نمیدهم. به بهای بیشتر میخواستم ندادم. ولی مطمئن باش تا شب 100 سکه را به دستم میرسانم.